دلکاهه، شک جان ردم به این سرزمینی که مت دل بخواهه.
الهی بهید یار آسمون دوارش، متش اوها کنن تدیم نوازش، بزنم ساز و دمادم با چنش گونه، اخم دل قم پره بشک زمنشونه. درد عاشقی دارمه دل بی قراره، تر خل دوست دارمه سرده به صدا بره. درد عاشقی دارمه دل بی قراره، تر خل دوست دارمه سرده به صدا بره.
رادیو جوان، جوون ایرونی صدا،
رادیو جوان. جوان
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
خدا سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو، امیدوارم حال همگی خوب باشه.
رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و میدونید که اینجا کارخانه سواله و ما از سوال کردن حراسی نداریم. اصلا گمان ما بر اینه که هر چقدر کیفیت سوالات ما بیشتر و بهتر بشه، احتمالاً دستیابی به پاسخهای دقیق‌تر هم پیش روی ما هستش. احسان یه تمرین مغزی داشته باشیم امروز،
سوال داری سنت جواب بدم؟ بپرس.
مگه تو چت جی پی تی از پرسم جواب بدی؟
نه
الان دیگه همه سوال از چت جی پی تی میپرسن، این
اصلا جای موتورهای جستجو رو گرفته تقریبا.
آره تقریبا. حالا چت جی پی تی منظورم دستیارهای هوشمند دیگه، همه اون چیزایی که اپ های مختلف یا برنامه های مختلفی که رو هوشی های تلفن همراهمونه. نمیدونم، احساس میکنم که داره وابستگیمون بهش زیاد میشه. احسان
خیلی زیاد. من خودم واقعا دو سه روز پیش داشتم به این فکر میکردم که چقدر بیشتر دارم الان از هوش مصنوعی کمک میگیرم تا موتورهای جستجو.
حالا یه سوالی من بپرسم.
بفهم
دیگه، چون چند روز پیشم تولدم بود، دیروز تولدم بود، بپرسم که آره دیگه ببین نگاه کن، تازگی ها گوشم هم مو در میاره، یعنی من کلم که دیگه مو در نمیاره دیگه، اصلا ندارم که بخواد در بیادش اینا. ولی چه جوریه که آدم وقتی سنش میره بالا هی مو از جای نامربوط اینا بیشتر در میاد؟ بعد مثلا
ابرامون یه رشدش دو برابر میشه.
چرا؟ نه من مشکلم با گوشه.
واقعا چرا؟
گوش چرا اینجوری شده؟
من که از این شیورهای برای مخصوص گوش گرفتم چند روز پیش.
آره چیزا
همین موزن.
موزن.
موزن مخصوص گوش گرفتم، گوش و بینی. واقعا
حسابی تولد من بود برای من میگرفتی با توجه به شرایطی که داری ایجاد میشه برام.
آخه من خیلی نمیبینم موی گوش در بیاد.
سوالم اینه که این گوش من چرا داره مو در میاره؟
قبلا هم که بهش اشاره کردم.
چه دردی میخوره اصلا از نظر چیزی فیزیولوژیکی؟ مثلا بعد بگیم به چه دردی میخوره.
خودم میتونم برای خودم فرضیه سازی کنم که سن که میره بالاتر ذخیره چربی پوست کمتر میشه و این موها میاد احتمالاً حالات حفاظتی و عایقی رو ایفا میکنن. به خاطر همینه باباها کولرها رو زود خاموش میکنند. به خاطر مصرف برق نیست، به خاطر اینکه چربی زیر پوست تو سنین بالا کمتر میشه، زودتر احساس سرما میکنن.
چرا مثلا ما موی سرمون سفید میشه، ریشمون سفید میشه، چرا موی دستمون خیلی دیرتر سفید میشه یا موی بدنمون در واقع دیرتر سفید میشه؟
سوالای خوبیه.
بیا اصلا مو از خارج بشیم. میخوایم البته چیزها
مو ولی خیلی مهمه. آره یه جاهایی
میگن
یه دونه مو میتونه
آره یک تار مو میتونه یک رازگشایی راز رو از یک پرونده جنایی. پرونده ویژه امروزمون اختصاص پیدا میکنه به یکی از جالبترین سوژه ها و موضوعاتی که به نوعی باید بگیم که رد پای شرلوک هولمز در برنامه امروز وجود داره. بریم به سراغ میثم موسوی، مرور بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری رو دنبال بکنیم، برمیگردیم در پرونده ویژه یه خورده ماجرا علمی پلیسیه.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه بشید. تحول در مدیریت رسوب آب با فناوری بومی. یک شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به تولید دستگاه رسوب شکن آب هوشمند شده. محصولی نوآورانه که بدون نیاز به برق، باتری، فیلتر یا مواد شیمیایی از ایجاد رسوب در لوله ها، تجهیزات حرارتی و سیستم های آبرسانی جلوگیری میکنه و به مرور زمان رسوبات قدیمی رو هم کاهش میده. این دستگاه با بهره گیری از فناوری مغناطیسی و نانو باعث بهبود کیفیت آب، افزایش عمر تجهیزات و کاهش هزینه های نگهداری میشه. نصب آسان، مصرف انرژی صفر، سازگاری با کاربردهای خانگی، صنعتی، کشاورزی و ساختمانی و برخورداری از ثبت اختراع ملی از مهمترین قابلیت های این محصول دانش بنیان ایرانی. رباتی شبیه گیاهان رونده. پژوهشگران از رباتی نوآورانه رونمایی کردند که طراحی اون از گیاهان رونده الهام گرفته شده. این ربات به جای بازوهای فلزی از لوله‌های نرم و بادی استفاده می‌کنه که مثل گیاهان رشد می‌کنن، دور اشیا می‌پیچن و اونها رو بدون اعمال فشار شدید مهار می‌کنه. همین ویژگی باعث میشه بتونه اجسام بسیار ظریف رو بدون آسیب جابجا کنه. جالب‌تر این که این ربات نه تنها برای اشیای حساس، بلکه برای بارهای بزرگ و نامتقارن هم کارایی بالایی داره. به گفته پژوهشگران، چنین فناوری میتونه در آینده در حوزه‌هایی مثل مراقبت از سالمندان، جابجایی بیماران، صنایع حساس و محیط‌های محدود که ایمنی و نرمی تماس اهمیت بالایی داره، تحول جدی ایجاد کنه. و بازگشت بینایی در بزرگسالان مبتلا به تنبلی چشم. پژوهشی تازه نشون میده که شاید بشه تنبلی چشم رو حتی در بزرگسالی هم درمان کرد. موضوعی که تا امروز تقریبا غیر ممکن تصور میشد. در این مطالعه پژوهشگران با خاموش کردن موقت فعالیت شبکیه یک چشم ضعیف، مغز رو وادار کردند تا دوباره به اون چشم توجه کنه و مسیرهای عصبی مرتبط با بینایی رو فعال کنه. نتایج آزمایش ها که فعلا روی مدل های حیوانی انجام شده نشون میده این خاموشی موقت میتونه مثل یک ریست عمل کنه و باعث بهبود پایدار بینایی بشه. اگر این روش در مراحل بعدی روی انسان هم موفقیت آمیز باشه، میتونه راه درمان جدیدی برای میلیون ها بزرگسال مبتلا به تنبلی چشم باز کنه. بیماری که تا الان درمان مؤثر اون تقریبا فقط به دوران کودکی محدود بوده. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیو رو میشنوید از رادیو جوان و حالا میرسیم به پرونده ویژه امروزمون. آقای دکتر افشین خارا اینجا همراه ما هستن، پزشک و البته باید بگیم متخصص پزشکی قانونی. سلام به شما آقای دکتر خارا، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر خارا، وقتی که نگاه میکنیم شما نه تنها پزشک هستید، نه تنها متخصص پزشکی قانونی هستید، بلکه سابق بر این پلیس هم بودین، یعنی در کارهای کارگاهی و اینا شرکت میکردین.
بله. خب البته الان پلیس هم هستم.
بله دیگه، یه پلیس همیشه پلیس میمونه. بله. ولی یعنی مثلا که عملیات که دیگه انجام نمیده دیگه، یعنی بیشتر فضای دانشگاهی رو.
بله الان بیشتر فضای دانشگاه تدریس.
یعنی به نوعی شما همون کارگاهانی هستید که از جرم و جنایت رازگشایی میکنی؟
من یه توضیح کاملتری بدم. ما یه ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری داریم. این هیته بندی که برای بررسی صحنه جرم هره قشنگ به تفکیک آورده که از بازپرس شروع میشه، کاراگاه هست، کارشناسا هست، چه کارشناسایی هستن، کارشناسای تشخیص هویت هستن، کارشناس بررسی سلاح هست، متخصص پزشکی قانونی هست و اینها هر کدوم به تفکیک شهر وظایف خاص خودشونو دارن.
پلیس هستید که سرباز راس جاب در واقع نمونه رو میاره بهشون میده، میگن که اینو ارزیابی بکنید.
تیمی هستن به نام تیم بررسی صحنه جرم از بچهای تشخیص هویت که علمی ان، اونا کار آزمایشگاهی کردن، از متخصص پزشکی قانونی تو اینا هست تا متخصص علوم و آزمایشگاهی تا مثلا دکتر ژنتیک تا رشته های و رشته های مختلف.
یعنی چنین فضای بین رشته‌ای در ساختار پلیس حاکمه برای اینکه بله. مسائل در واقع تشخیص ها بر مبنای متدولوژی علم باشه.
بله دیگه، شما نمونه های مختلفی که تو صحنه جرم به دست میاد اینا هیته بندی میشن دیگه. شما در از خوراک تهیه میکنی برای آزمایشگاه تشخیص هویت که بیان اینا بر اساس نمونه ها هر کدوم تشخیص خاص خودشونو دارن و در نهایت کنار هم قرار میدن و به کشف جرم میرسه.
من یه خود بیام این ورتر، شما در واقع در ساختار تخصص پزشکی قانونی یه بخشی از کارتون مبنای علمیه، یه بخشش قانونیه، یعنی باید قوانین رو هم بدونید تا کجا در واقع میتونه پیش بره، کمک میکنه شما به تشخیص بهتر و دقیق‌تر. آیا در واقع به لحاظ قانونی اون چیزی که شما به عنوان گزارش پزشکی قانونی تدوین میکنید و ارائه میدید مبنای تشخیص قطعی برای یک قاضی، برای یک بازپرس هست؟
ببین تو علوم تجربی ما هیچ چیز به نام قطعی نداریم 100%. ما اصولا اصلا در کشف جرم وظیفه قاضی، حالا من نمیخوام وظیفه تبیین بکنم الان توضیح بدم که چیه، ولی حالا کلن بگیم واقعیت های مختلف رو باید کنار هم بچینه و به حقیقت موضوع برسه. یه مثال خیلی ساده بزنم، مثلا تو صحنه جرم شما زیر ناخون قربانی یه مو پیدا میکنید. این یه واقعیت، نمیشه کتمانش کنی که، و اون مو هم دی ان ایش رو در بیاری، پروفایلش رو بررسی بکنی، به یه فردی میرسی. این واقعیته، ولی اون کاراگاه و قاضی وظیفه دارن واقعیت ها رو کنار هم بچینن و به حقیقت موضوع برسن. آیا این واقعیت حقیقت هم هست که اون شخصی که تشخیص دادی مو کی هست، اون قاتل واقعا
یا رهگذر بوده مثلا خواسته کمک بگیره چنگ
یا نه صحنه سازی کردن، اصلا مو کاشتن زیر ناخون قربانی. ما مگه پرونده های امنیتی کم داریم مثلا این تو اتفاقاتی بیفته صحنه سازی بکنن؟
عجب.
خب این هنر و ذکاوت هوشی اون آدمایی که میخوان کشف جرم بکنن که باید گول نخورن توی این مسائل.
اشاره کردید به اینکه رشته های مختلف علمی از ژنتیک گرفته تا پزشکی قانونی تا جرم شناسی، تشخیص چهره، همه اینا در واقع در کنار همدیگه قرار میگیره. آیا در واقع هر کدوم از اینا متخصص های جدایی دارن یا یک متخصص در مثلا آگاهی باید همه این تخصص ها رو داشته باشه، یعنی باید بره همه اینا رو بگذرونه به من رشته تحصیلی خودش؟
ببینید ما یه متخصص پزشکی قانونی داریم.
بله.
که معمولا همه اینا رو تو دوره تخصصی میگذرونه. یعنی دوره ژنتیک میره، دوره کالبد شکافی میره، دوره های مختلف. اصلا ما تو دنیا پزشکی قانونی و تشخیص هویت مثلا تو کشورهای خیلی پیشرفته یکی هن، یه جان.
بله.
تو بحث کشف جرم تو ایران اصلا جداست، سازمان پزشک قانونی یه جاست، تشخیص هویت تو دل پلیس آگاهی یه جاست که قدیم برین مثلا 100 سال پیشش رو پیدا کنی، تشخیص هویت اصلا خودش یه معاونت، یه نهاد جدا و مستقل و در هم ردیف آگاهی بود. در طول زمان تشخیص هویت اومد تو دل آگاهی.
خب الان در واقع ما میگیم تشخیص هویت، همه افراد تصور میکنن که یه آلبوم عکسی از مثلا جنایتکارا هست، شما میایین بررسی تطبیقی میدید چهره یک در واقع فردی که متهم هستش رو با اون عکس، ولی ظاهرا بیشتر از این هاست. تشخیص هویت چند تا چه اتفاقی داشت؟
یه زمانی من خودم رئیس اونجا بودم. بله. مثلا آزمایشگاه ادله الکترونیک جنایی افتتاح کردیم، بانک اطلاعات چهره رو اندازی کردیم، بانک اطلاعات مثلا افاقنار رو آوردیم اونجا. آزمایشگاه مختلفی داره، مثلا آزمایشگاه فیزیک جنایی داره، آزمایشگاه شیمی جنایی داره، آزمایشگاه بیومتریک داره.
آیا مثلا پیدا کردن مواد
مخدر یا مواد شناسی داره؟
خدشناسی.
آره، آزمایشگاه شیمی، تو دل آزمایشگاه شیمی اون چیزی که شما فرمودید انجام میشه. آره، شیمی و هر چیز مواد ناشناخته ای که تو صحنه پیدا بکنن تو میره تو آزمایشگاه شیمی معمولا.
اون بخشی که میاد مثلا یه گلوله رو ارزیابی میکنه که از چه تو
میره تو آزمایشگاه فیزیک جنایی.
فیزیک جنایی. آره. فیزیک جنایی.
صدا شناسی هم آقای دکتر؟
اصل شناسی تو قسمت
صدا شناسی، صدای فرد.
من صدا و صوت همون ادله الکترونیک جنایی میرن.
من چند وقت پیش یکی از دوستانم داشت میرفت حالا مرکز تشخیص هویت و روی سی دی صدای یه فردی رو گفت دارم میبرم اونجا، کسی که ازش شکایت کردم و مثلا یه سری پیام های صوتی فرستاده برای من که من بابت این شکایت کردم و میخوام بریم اونجا تشخیص بدم صدای خود اون فرد هست یا نه. اون فردم خواستن که بیاد حالا یه چند جمله صحبت بکنه، تطبیق بدن. بعد نگران بود این دوست من که خب این فرد میتونه بیاد اونجا صداشو عوض بکنه، با یه لحن دیگه حرف بزنه، حالا یه چیزی مصرف بکنه که صداش ضخیم‌تر، بم‌تر بشه یا از تقلید صدایی بکنه. اینو واقعا میشه تشخیص داد یا نه؟ راه‌های مثلا حالا فریبش هم وجود داره.
مثلا طرف مثلا من میام مثلا میگم که دو کلمه حرف بزنم، میگم که الو سلام سیاوش، اینجوری مثلا عوض میشه،
سرما خورده باشه، یا مثلا نمیدونم بعضی مثلا میاد با مصرف یه سری مواد یه مقدار صدا جنس صدا عوض میشه.
سیگار زیاد بکشه آره.
اینو میشه دقیقاً تشخیص
شما جنس صدا عوض میشه، ولی اون دستگاه میتونه تشخیص بده این مثلا فرکانس های مختلف و این فرکانس صداش چقدره، حالا چیزهای مختلف رو باید بچینن کنار هم بله. تا بتونن تشخیص بدن. ولیکن شما با دستگاه های مختلف میتونی بالاخره بگید، حالا تو دنیا حداقل الان من چند سال جدا شدم از اونجا، نمیدونم چطوریه واقعا خودشونو بروز کردن یا نکردن، ولی الان تو دنیا میتونن با فرکانس دقیق مثلا حالا هر طرف هر چی هم که
ادا در بیاره
ولی اون فرکانس اصلی تون صداش که از حنجرش در میاد تو نمیتونه تغییر بده.
اینم بگم این دوستان بعدن گفتش که تشخیص دادن و گفتن خودش بوده،
یعنی حالا یعنی کار کرده،
کار کرده به
تشخیص
و حالا سوال تو ذهنم اینه که اسم پزشکی قانونی که میاد اکثرا یاد اتاق تشریح و شکافتن و کالبد شکافی میافتن. من میخوام از شما این سوال بکنم، اون رایج ترین باور عمومی که اشتباه هست و زیاد هم از شما سوال میشه و شما تو ذهنتون میگید مردم چه تصور اشتباهی دارن، چی هست، چه باورهای اشتباهی درباره پزشکی قانونی وجود داره؟
من همین تو که حضرت عالی فرمودین همین تصور اشتباه تو عام هست که فکر میکنن پزشکی قانونی یعنی فقط همون کالبد شکافی و بررسی جسد و تعیین علت فوت و یه حیطه کاری پزشکی قانونی اینه. شما مراکز مختلف پزشکی قانونی میبینی که بررسی و تعیین خسارت بدنی افراد رو انجام میدن. اونا اصلا هیچ کاری به کالبد شکافی ندارن. یک فرد زندانی مثال میزنم، ادعا میکنه که من بیماری دارم و تحمل که این کیفری که قاضی برام مشخص کرده رو ندارم،
نمیتونم زندان بمونم.
خب میره تو همین مراکز که بررسی بکنن ببینن فرد تحمل داره این کیفر به خصوص رو بکشه یا نه، بهش میگن بررسی تحمل کیفر. اینا
مثلا
تو
مثلا یه پزشک که ممکنه در کارش اشتباه کرده باشه بررسی خطای پزشکی توسط باز
بله آفرین شما متخصص های مختلف شکایت های مختلف میره دادسرا ویژه جرائم بله. پزشکی و تخلفات پزشکی اونجا ارجاع میشه به پزشکی قانونی. پزشکی قانونی خواهناخوا اینا رو تو کمیسیونهاش بررسی میکنه. ما کمیسیونهای قصور پزشکی داریم برای هر رشته خاص که رئیس کمیسیونش یه متخصص پزشکی قانونیه و از خبرگان و اساتید او فن و رشته دعوت میشه و میان تو اون جلسه که اظهار نظر بکنن در نهایت او پزشکی که ازش شکایت شده قصور مرتکب شده یا نشده.
من همچنان گفتگوم با آقای دکتر خارا با احسان مرجو ادامه در راجع به پزشکی قانونی صحبت میکنم، ولی چون رسیدیم به ماجرای در واقع دادسرای جرایم پزشکی، چون هر بار که من به این موضوع برسم سعی میکنم که یه جایی آگاهی رسانی عمومی بکنیم که وقتی میریم به مطب پزشک مخصوصا کسایی که کار جراحی انجام میدن باید حتما در واقع پروانه حرفه‌ای اون فرد، پروانه نظام پزشکیش رو روی دیوار ببینیم. این چیزی که قانون مشخص کرده. اینو چرا میگم؟ برای اینکه وقتی میریم دادسرای جرایم پزشکی مواجه میشیم با کلی پرونده جراحی زیبایی و لیپوساکشن و اینجور حرفا که افرادی دارن این کارو انجام میدن که پزشک نیستن، افرادی دارن این کارو در مطب پزشکای دیگه انجام میدن که پزشک نیستن. اصلا این خیلی تعارف برانگیز نیستش که شما ببینید آیا اون پزشکی که داره به شما میگه که من میخوام شما رو جراحی بکنم، این مقدارم پول میگیرم ازتون، آیا واقعا پزشک هست یا نه. چک کردن اسم فرد و کد نظام پزشکی در اینترنت در گوگل اصلا کار سختی نیست و این بخشی از در واقع وظیفه من به عنوان یک مراجع یا یک بیماره که تشخیص بدم که یک پزشک هست یا نه، آیا پزشکی مدرک پزشکی که داره مرتبط با اون موضوع هست یا نه. اینا همه دیگه راست بخواین سواد فردی ما هم هست دیگه. اینکه همینطوری توی اینستاگرام اسم یه دکتر پرآوازه میشه، میبینیم که یه دفعه کلی آدم هم میرن پیشش، بعدن مشخص میشه که اون فرد نه تنها پزشک نبوده بلکه داشته مثلا با پزشکای دیگه معامله میکرده، میرفته مطب اونها، میگفته از تابلو اونها استفاده میکرده برای خودش. این رو من بعد یادآوری بکنم، چون یه بار رفتم در واقع این داستان جرم
پزشکی دیدم چه وضعیت عجیبی وجود داره. پرونده‌ای که نتیجه ناآگاهی خود ما مردم هم هست. یعنی دیگه اینجا قبول دارم که به هر حال پلیس فتا حواسش باید باشه، قانونگذار باید حواسش باشه، ولی مسئله سر اینه که یه دفعه یه خانم یه جراحی رو دیدم انجام داده که دیگه وضعیت به وضعیت قبل نمیتونه برگرده. زندگی خانوادگیش دچار مشکل شده و این خب گرفتاری‌های بزرگی دیگه. حالا گرفتاری جانی به کنار دیگه، اونم یه بخش دیگه است. ما برمیگردیم به صحنه جرم، به پزشکی قانونی، به جوانب مختلفی که در تخصص آقای دکتر افشین خارا متخصص پزشکی قانونی هست. اما قبل از اون
یه بخش رو با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم و قسمت دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
در دل هر کشف یا اختراع یک لحظه ای ایستاده که جهان رو آرام جا به جا می کنه. چه کسی؟ چه وقت؟ اینجا سراغ همون لحظه ها میریم. او یکی از تابناکترین استعدادهای ثبت شده در تاریخ انسانیه و دستاوردهای عظیمش که در اوج جنبش نوزایی ایتالیا به دنیا اومد در نقاشی، پیکرتراشی، ادبیات، موسیقی، راهبرد نظامی، اختراع و مهندسی از آوازه بسیاری برخوردار بود. زمان حوالی سال 1517. لئوناردو داوینچی در بسیاری از حوزه‌های علم اولیه به خصوص در سال‌های آخر عمرش دست داشت، ولی هر تحقیق و پژوهشی رو که آغاز می‌کرد به ندرت به پایان می‌رسوند و تعدادی از اونها فقط بر روی کاغذ یادداشت می‌شدن. بسیاری از مؤثرترین ایده‌هاش صرفاً حس و گمان‌هایی بودن با اندک شواهدی برای پشتیبانیشون. با همه این احوال از اصول بسیار مهمی درک داشت که بعداً بنیادهای کل زمینه علم رو تشکیل دادن. زمینشناسی یکی از حوزه‌هایی بود که داوینچی بهش پرداخت. او به عنوان مهندس در خدمت زمینشناسی با ساختار لایه‌ای صخره‌ها در شمال ایتالیا آشنا بود. او متوجه شد که هر لایه‌ای از صخره‌ها در هر زمان در زیر آب واقع شدند، که دیرینه‌ترین صخره‌ها در واقع در کف هستند. شاید این نخستین گزاره در خصوص قانون برهم‌نهی بود که بیش از یک قرن بعد نیکولاس استنو در سال 1667 مجدداً اون رو کشف کرد. نوشتاری او حاوی مرجع وسوسه انگیزی هم برای استفاده از آینه ها و عدسی ها. جالبه بدونید که داوینچی می دونسته که ماه از خودش نوری نداره، بلکه نوری رو که از خورشید دریافت می کنه باز می تابونه. برای نقاش و پیکرتراشی هم مثل داوینچی فهم صحیح چگونگی ساخت بدن آدمی از جمله معرفت ها و شناخت های کلیدی و پر اهمیت به شمار می اومد. به همین دلیل هم وی از پیشگامان کالبدشناسی از جمله تشریح پیکر و بدن محسوب میشه و نگاشت ها و طرح‌های بسیار تفصیلی در این زمینه از او باقی مونده. به نظر میرسه راه و روش کارکرد دریچه های قلب رو فهمیده و متوجه شده که خون در بدن گردش میکنه و نه اینکه مطابق اعتقادات رایج زمانه به پس و پیش میره. یک قرن بعد در سال 1616 ویلیام هاروی ماهیت فهم اون ایده رو تجسم بخشید. این روایت از چه کسی چه وقت با من مروا کاظم‌زاده به پایان رسید. هر پرونده‌ای تموم میشه، ولی مسیر کشف ها همیشه باز میمونه. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا در نیمه دوم پرونده ویژه امروزمون که یک جور پرونده جنایی هم به حساب میاد، آقای دکتر افشین خارا متخصص پزشکی قانونی، پزشک و متخصص پزشکی قانونی همراه ما هستن. در واقع سابقه حضورشون در پلیس هم خیلی کمک میکنه به ما که بریم به پشت صحنه اتفاقاتی که متخصصای مثل ایشون تجربه میکنن. دنیای هیجان انگیز جالبیه دیگه، فقط مطب دکتر و مراجعه و بیمارا نیستن. این تخصص پزشکی یک راست شما رو میبره به شکلهای مختلف حوادث و اتفاقات. احسان
آقای دکتر، ما توی فیلم ها مثلا میبینیم یه وقتایی طرف خودش رو مثلا میذاره جلوی ماشین که آسیب ببینه بخواد مثلا از بیمه خسارت بگیره، یا مثلا یه دعوای صورت میگیره خودش به خودش آسیبی وارد میکنه که بندازه گردن اون طرف مقابلش. وقتی یه فردی میاد پزشکی قانونی، آیا شما و همکاران شما میتونید تشخیص بدید که مثلا الان این جراحتی که رو بدن دست این فرد هستش خودش این جراحت رو به خودش وارد کرده یا نه یک نفر حمله کرده، جراحت واقعا وجود داره و شکی هم توش نیست، این که خودش بوده یا یک عامل بیرونی اینو قابل تشخیص هست؟
بله، این چیزی که فرمودین هست و پرونده‌های مختلفی ما داریم، مثلا بحث صحنه سازی و دریافت خسارت تو پزشکی قانونی تو همین مراکز معایناتش قشنگ مشخص میشه.
چجوری میشه فهمید؟
از نوع، حالا من نمیشه ریزاشو بگم توی بحث جزئیاتشو نباید بگم،
لو میره
یاد بگیرن خب صحنه سازی رو دقیق‌تر انجام بدن و خدای نکرده منجر به گول خوردن مثلا اون فرد معاینه کننده و کسی که میخواد پاسخ بده کارش خیلی سخت‌تر میشه دیگه، شما خیلی بخواید ریزا جزئیاتش هم رعایت کنی. خب ولی آیتم ها و جزئیات مختلفی هست که فرد میتونه تشخیص بده که این آسیبی که وارد شده خودزنیه یا نه دگرزنی بوده.
بعد تا چند روز اگر بیان پیش شما، مثلا بعضی ها یه اتفاقی رخ میده، دعوایی میشه، تصادفی، طرف انقدر آسیب میبینه که اون موقع فکر درمان خودشه، ممکنه 5 روز 6 روز یه هفته بعد تازه به خودش بیاد. مثلا اگر فرد یک هفته بعد از یک دعوایی بیاد، بازم میشه تشخیص داد؟
ببینین آثار معمولا میمونن. مثلا کبودی، قرمزی، اینا مثلا یه مدت زمان خاصی هنوز وجود داره میشه تشخیص بدی. ضمن این که بیمارستان یا هر درمانگاهی که میرن آسیب ها رو معمولا مینویسن، مثلا فرد اومد شکستگی فلان داره، پارگی فلان داره، یک آسیب های جزئی رو شاید ننویسن، خراشیدگی خاصی دیده شده مثلا ننوشته پزشک معالج تو درمانگاه چون دقت نکرده مثلا، یا اصلا تو این هیته نبوده که مثلا بدونه که مثلا همین خراشیدگی دیه خاص خودشو داره.
بله.
و بعدها میتونه خسارت کم یا زیاد تعیین بشه، ولی اینا معمولا هست، طرف عکس داره، چیزای مختلف داره، مستندات مختلفی داره، پرونده بالینی داره. از تمام اینا میشه بالاخره تشخیص داد که میزان آسیب چقدره.
شما هم تو پزشکی قانونی فعالیت کردید، هم پلیس و به عنوان فرد نظامی.
بند.
عجیب ترین پرونده‌ای که باهاش مواجه شدید تو هر دو بخش به چالش کشیدید شما و همکارانتون، چه پرونده‌ای بوده و کجاش براتون خیلی معما بوده؟
پرونده
فایل تو ذهن
آره الان یه دفعه سوال کردیم، یه فایلای خیلی زیادی هست. پرونده اون برادران میلوهی که چند نفر شهید کردن تو گل پایگان،
بله،
یادتونه؟
بله.
که یه پرونده مثلا مرد ژله‌ای تو شیراز اگه یادتون باشه.
چی بود مرد ژله‌ای؟ چی دیگه؟ چه اسم جالبی.
آره
چیکار کرد؟
پرونده تجاوزات داشت، شبا میرفت تو خونه های مردم تجاوز انجام میداد.
خب اینا چه چیزش عجیب بوده براتون؟ مثلا شواهدی که وجود داشته با همکاران بحث میکنه که این احتمالاً اینجوری بوده، یه نفر دیگه میگفته نه
نه میرفته تو خونه کارشو انجام میداده.
بله.
بعدم اون آدمای تو خونه تو حالت بهت و حیران بودن، اصلا بله. فرد اصلا نمیدونست جریان چی. متاسفانه چون خیلی حاد بود اونجا سریع اعدامش کردن شیراز. ولی اینا رو معمولا باید فرد و یه مدتی هم در اختیار روانشناسی جنایی قرار بدن، روانپزشکی جنایی باش مصاحبه کنه، انگیزه هاش، عواملش، نمیدونم اون چیزهایی که باعث شده این فرد به اینجا برسه و این جنایاتو مرتکب بشه. اینا چیزهای مهمیه برای آسیب شناسی که در آینده آدم
از اون الگوها استفاده بکنه. آره.
برای تشخیص یا که برای پیشگیری، هر دو مهمه. یا مثلا همون برادران
میلوهی
تو گل پایگان که چندین افسر پلیس شهید کردن، اون راننده نیسان آبی و پسرشو، من خیلی ناراحت شدم. یعنی واقعا پرونده رو یه لحظه آوردم کنار با این که پرونده مختلف دیده بودم، چند دقیقه تو اتاق گریه کردم فقط.
متهمی بودی که بگید این چقدر باهوش ده، این چقدر خوب صحنه سازی کرده، این چقدر خوب همه چیز حواسش بوده رعایت کرده، ولی شما هم در نهایت تونستی تشخیص بدید. اما
اینو
خیلی مثلا زیرکانه همه کارا کرد.
باید کاراگاه ها رو بیارین از این از این سوالا ازشون بکنین.
خب
کاراگاه پرونده اصلی دستشه. و با متهمای مختلفی، بچهای تشخیص هویت با متهم زیاد رابطه ندارن، با صحنه جرم رابطه دارن و شناسایی متهم.
با مفعول سر کار دارن. آره
خب، ولی با اون مجرم اصلی کاراگاه ها در ارتباطن و اونا بهتر میتونن برای شما توصیف کنن این مواردو.
ما داریم با دکتر افشین خارا گفتگو میکنیم، من و احسان مهرجو متخصص پزشکی قانونی. گفتیم که یه دنیای وسیع، یه فضای بین رشته‌ای، تخصص‌های مختلف رو فرد متخصص پزشکی قانونی باید اشراف بهش داشته باشه تا بتونه کمک بکنه به استنتاج بهتر، کمک بکنه به تحلیل بهتر برای کشف جرمی که وجود داره. جرم میتونه خیلی ساده باشه، میتونه خیلی پیچیده باشه، مثل در واقع یک جنایتی که